من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.
خب، موضوع مسئله معلوم شد. موضوع مسئله این شد که اجاره ای باشه بر عملی که تمام مقتضیات اجاره در اینجا وجود داشته باشه، تنها مانع ما مسئله وجوب باشه، و البته محل بحث مطلق الوجوبه. هر نوع وجوبی که باشه مضر به بحث ما هست، اجاره را خراب میکنه. جناب شیخ از اینجا استفاده اولی که میبرن رد استدلالی است که خدمت شما عارضاً توسط ریاض بیان شده. حالا ریاض هم ظاهراً از بعضی از قدما گرفته این استدلال رو. حالا
جانم، یعنی خودت اجاره که موضوعیتی نداره، مثلا این قول معامله
رو تحت عنوان مثلا جهالی دیگه. حالا اولا رو اجاره داریم پیاده میکنیم، چون در فقه ما لو خلیه و طبعه، اگر یادتون باشه اول متاجه، همینطور حالا اول بی دوباره میخونید، همیشه مقابله اولی علامه و المشهور بین بی و اجاره است. سائر و عقود فرعیه، یعنی وقتی میخوایم تقابل درست کنیم و تعریف کنیم، میگیم اگر مسمن شما این بود این بیعه، اگر مسمن شما عمل بود و منفعت بود این اجاره است. از این جهته که لو خلیه و طبعه بحثا منصرف به اجاره میشه، نه اینکه منحصر به اجاره است. جلسه اول گفتم حتی اگر کسی در تعریف بیع طوری بیع رو تعریف کرد که مسمن بتونه عمل حر هم باشه، بعد اون موقع میتونه همین رو به صورت بیع هم تصویر بکنه. اما لو خلیه و طبعه به صورت متعارف دعوا رو روی اجاره و بی پیاده میکنن، میگن اگر مسمن این بود بیعه، اگر مسمن منفعت بود یا عمل حر بود بشه اجاره. از این جهت هم از که روی اجاره یا افعالی که استفاده میکنیم از ماده اجاره به این دلیله. خب حالا پس آقا ما موضوع بحث رو منقح کردیم. شیخ میگه با همین تحقیق موضوع معلوم میشه که بعضی از استدلال هایی که در مقام برای ابطال یا اثبات استفاده شده استدلال اجنبی هم خارج از موضوع ما، یعنی ما تو این مسئله به جای هم نرسیم این استدلال ها قطعا اجنبی هم. چرا؟ چون تمرکز این استدلال ها برگشته به مسئله صحت و بطلان خود اجاره. خب این پس روی کردی که الان داریم. اولین مسئله ای رو که میخوایم مورد بررسی قرار بدیم عرض کردم، یک کلامی است که یک استدلالی است که جناب سید صاحب ریاض نقلن از بعض القدماء، این که میگم نقلن نه این که تو عبارت خود ایشون گفته نقله، لکن ما در کلمات اقدمین از فقها هم از اینجور عبارات داشتیم. ممکنه در خود مسئله تنا نباشه، اما در یه سری جاهای دیگه در فقه اینجور استدلال رو داشتیم که حالا استدلال رو توضیح میدیم معلوم میشه. خب اما حالا مشهوره که از ریاض و متأخرالمتأخرین. این نکته اول. خب حالا استدلال چیه؟ استدلال مبتنیه بر یکی دوتا مقدمه است که من باید یادآوری کنم. این مقدمه ها رو شما در الموجز و اصول الفقه مفصل خوندید، هم تو صحیح و اعم خوندید، هم توی اقتضاء و نهی للفساد خوندید. تو این دو جا این دوتا رو به هم ضرب کنید مطلب واضح میشه. خب اون مطلب چی آقا؟ الان از فضای معامله و اجاره خارج بشیم، از فضای معامله و اجاره خارج بشیم. واجبات ما یا تعبدیان یا توسلی. خب مراد از تعبدی هم چی بود آقا؟ به اصطلاح اصولی قصد قربت شرطه. اما این اصطلاح اصولی قصد قربت انحایی داشت، اگه یادتون باشه، درست شد؟ سه چهار نحو داشت. که اگه باز یادتون باشه جناب آقای مظفر اول ورودی بحث تعبدی و توسلی به شما گفت که تعبدی دارای دو اصطلاحه، یه اصطلاح پیش قدما، یه اصطلاح پیش متأخری، که خود ای بعدم برای آقای مظفر دردسر درست کرد همین جمله. و کیفکان، چرا این رو یادآوری کردن؟ الزاماً قدمای فقه ما اگر گفتن یه چیزی تعبدیه یا قربیه، الزاماً به اون نهج خط کشی شده که ما تو اصول الفقه و الموجز خوندیم نیست. شاهد و اصدق و شاهدن علامت دعینا عبارت هایی که شما تو شرح لمعه خوندید، یه جا میگفت قصد غربت، یه بار میگفت قصد امتثال، یه بار میگفت اخلاص در عمل، یه بار میگفت این عمل فقط برای خداوند متعال باشه، عبارت ها مختلف بود. در حالی که با اون خط کشی هایی که بعدن خوندیم ما هر کدوم از اینا آثاری داره که دیگری ممکنه نداشته باشه. پس فعلا اگر تو عباراتی ما اخلاص و یا قصد قربت و یا قصد امتثال هم شنیدیم از عبارات قدما، به قدر متیقن اون بحث تعبدی که توی اصول فقه خوندیم به تبع های آخون حمل میکنیم، نه به تمام خط کشی هایی که اونجا خوندیم، و الا دست انداز پیدا میکنیم. حالا قصد قربت اومد یا اخلاص اومد یا قصد امتثال اومد و عبادت رو تعبدی کرد، دخالتش شنو دخالتیه؟ تو سیاهم به شما گفتن، گفتن وقتی که عملی که شارع گردن ما میذاره مرکب باشه، یعنی مأمورون به شارع مرکب از عدتون من الاجزا باشه، حالا در مقام امتثال مکلف تا مطابقتون معتیه به للمأمور به انجام نده، عملش متصف به صحت نمیشه، تا صحت پیدا نکنه سقوط اعاده و قضا معنا نداره، سیره، سیر ریاضیه. پس وقتی عمل مرکبه ده جزئه، مأمورون به که ده جزء شد تو مقام جلب، تو مقام امتثال مطابقت المعتیه به للمأموره، ببر ده جزء بیار، ده جزء اون نیاوردی عملت صحیح نیست، صحیح نبود سقوط عاده و قضا معنا نداره. این سیر رو از سیر هم یادمونه. بعد منیم توی اقتضاء النهی للفساد، به مناسبت بحث اقتضاء النهی للفساد بحث اومد رو قصد قربت. حالا چجوری؟ کار نداریم. خلاصش به یه جایی رسیدیم که گاهی ممکنه یه عملی متمشی بشه به وجود بیاد اما قصد قربتش نیاد. یه عملی جوارحاً متمشی میشه، محقق میشه، اما جانحتاً بفرمایید قلباً قصد قربت متمشی نشه. چه اتفاقی میفته؟ مثلا کجا؟ جایی که اون عمل منهیاً واقع بشه، اقتضاء النهی للفساد. بعد چجور استدلال کردیم برای فساد؟ گفتیم همین که قصد قربت متمشی نشود، یک جز از عمل یا یک شرط از عمل مفقود میشه، مطابقت المعتیه بین المأمور به اتفاق نمیفته، پس سقوط اعاده و قضا معنا نداره. فیجب علیک الاعاده اول قضا و هذا معنا الفساد. اینطوری استدلال میکردیم. خب درست شد آقا؟ پس عبادتی که قصد قربتش محقق نشه به خاطر فقدان احد اجزا فاسد میشه. درست شد آقا؟ یادمون اومد آقا؟ حالا اینو میخوایم بیاریم تو بحث خودمون، اینو میخوایم بیاریم تو بحث خودمون. اگر مورد الاجاره واجب تعبدی بود، یک، دو، قصد قربت از عامل ما متمشی نشد، صار العمل فاسد. عمل که فاسد شد، شما اون مسمنیو که باید در ازاء ثمن به طرف مقابل تحویل میدادی محقق نشده، مسمن رو که تحویل ندادی معامله هم فاسده، یا به قول قدما ما دیگه اون موقع در ازایش اکل مال بالباطل، پس معامله باطل. درست شد آقا؟ حالا جناب اینا همش اگری بودا، پس اگر مورد المعاوضه واجب تعبدی بود و به تالی قصد قربت در شرط بود و اگر عامل نتوانست قصد قربت را محقق بکند، از باب عدم مطابقت معتیه به با مأمورون به واجب خراب میشه، واجب که خراب شد چون واجب الان مسمن ماست، مسمن خراب میشه، مسمن که خراب شد عقل مال به باطل میشه، معامله خراب میشه. این چارچوب معلوم شد آقا؟ این شد استدلال ریاض، این شد استدلال ریاض یا استدلال اون متقدمین. خب جناب شیخ میگه آقا این استدلال یه اشکالی داره. او اشکال چیه؟ این استدلال جامعیت و مانعیت نداره. فرض کنید استدلال درسته، لازمه این استدلال چیه؟ اگر معوض ما عمل استحبابی هم باشه، اما استحبابش از نوع استحباباییه که تعبدی هم قصد و غربت میخوام، باز یه استدلال در موردش ممکنه جاری بشه. جانم؟ جانم؟
این اشکال به استدلال
ما رو بحث ما نیست، اون موقع اجنبی از بحث ماست.
باشه،
سیر عرضم از اول اومده بودید اینو نمیفرمودید. عرض کردم که اگر بنا گذاشتیم که موضوع بحث ما این است که مجرد الوجوب مشکل ساز شده برای ما، مجرد الوجوب به اطلاقهی، یعنی تو حیثیت وجوب یه رادعیتی وجود داره نمیذاره معامله منعقد بشه، استدلال این مطلب مسئله قصد قربت نیست. چون اگه مسئله قصد قربت باشه، اون موقع حیثیت الوجوب نیست که مانه، حیثیت و قصد قربته که مانه.
جامعیت شما درست؟
نه نه نه، ثمره عملیش میشه جامعیت و مانعیت.
نه، جامعیت اشغال کنید درست میشه، چون که مثلا در هر وجودی نیست.
الان اوورش هم میگم، الان اوورو میگم، الان اوورم میگم واجامه، اما دوتاش به یه جا برمیگره. عرض منو دقت بفرمایید، جامعیت و مانعیت ما چه موقع مشکل پیدا میکنه؟ دوتا یا یکی؟ وقتی حد وسطی که ما برش مرتکز بشیم غیر حد وسط اصل بحث باشه. چون حد وسط ما شده تمرکز روی مسئله قصد قربت و قصد قربت غیر از حد وسط وجوبه، ای که واضحه، و به تالی ممکنه تردن و عکسن قصد قربت با وجوب منطبق نشه. حالا ما به جای اینکه لمشو بگیم داریم و به تالیشو میگیم، به جای اینکه لمشو بگیم و به تالیشو میگیم. حالا لمشو کجا میگیم؟ ایزاره جلوتر عرض میکنیم. پس شما متمرکز شدید رو حد وسط قربت. حد وسط قربت که اومد وسط کار، اون موقع ممکنه این استدلال بعضی از مستحبات ما رو هم شامل بشه، اگر مستحب ما تعبدی باشه. و به اون ورم یه سری واجب های ما، یعنی واجبات توسلی رو شامل نمیشه، چون در اون دیگه قصد و قربتی نیست که مطابقت المعتیه به المعموره به وجود نیاد و به تالی چرت بریم جلوتر. نه، قصد و قربتی نیست، 100% اجزا محقق شدن، امتثال هم صحیح. خب حالا سوال نگفتم، هنوز اونجا رو وارد از عمد وارد نشدم، برای همین گفتم قضیه اگریه. تعبیرم چی بود؟ گفتم فعلا شرطیه دار میگیم، میگیم اگر تعبدی باشد، یعنی قصد قربت بخواهد، و اگر مکلف و عامل نتواند قصد قربت را محقق کند، یلزمه بالاخیر بطلان الاجاره، بطلان المعامله. درست شد؟ شیخ هم نمیگه استدلال غلطه، آقا استدلال صحیح، سلمنا و آمنا، اگر یه اتفاق اینطوری بیفته به تالی معامله باطله. فتوای فقهی درسته، ببین این فتوا درسته، یعنی کلام ریاض غلط نیست. داره میگه اگر در جایی معامله بر عمل قربی باشد و قربت محقق نشود، به تالی معامله باطل میشه. چون مسمن محقق نمیشه اون موقع سمن اکل المال بل. حرف درستیه، اما میخوایم ببینیم یه حرف درست دلیل بحث ماه، اینو میخوایم پیدا کنیم. شیخ میگه نه آقای، دلیل بحث ما نیست. چرا نیست؟ به خاطر این که شما متمرکزید سر حیثیت القربه، ولی نحنو نرتکز علا حیثیت الوجوب. تمام شد. و بالتالی اگر نسبت عام خاص بسنجیم، نه جامعیت نه مانعیت محقق نمیشه. اینا تساوی در صدق پیدا نمی کنن من وجهن با هم دیگه. خب حالا سوال، آقا خب چرا اگر قصد غربت باشه مکلف ممکنه نتونه قصد غربت را محقق کنه؟ جمله اگری توی استدلال که تمام کننده نیست برای ما. آقا همین الان ما یه معامله ای داریم، معامله عادی، میگیم اگر یه روزی مکلف نتوانست، عامل نتوانست مثلا عوض رو تحویل طرف آخر بده، معامله باطل. خب باشه، اگر نتونست، اونجا هم میگیم اگر نتونست قصد قربت محقق کنه معامله باطله. اگرش که مشکل ساز نیست، شما باید تنجیزیش کنید، بگید نمیتواند قصد قربت را محقق بکنه تا استدلال تمام بشه، که تازه فی موردهی یعنی قصد قربت تمام بشه. خب چرا؟ منافات اجر دنیوی با اخلاص، حد وسطش این. رو کاری که پول میگیری دیگه قصد قربتت نمیاد. این حد وسط و انشاءالله شما تو ادله براءت از مرحوم شیخ اعظم در توضیح کلمات شیخ طوسی مفصل خواهید خوند تو براءت. منافات اجر دنیوی با اخلاص، یعنی با قصد قربت. چرا اسمشو نیوردن؟ چون یه حد وسط ثابتیه پیش اصحاب فقه در قدیم فقه که اجر دنیوی با اخلاص جمع نمیشه. جانب بفرمایید.
سعی میکنم اون کارا رو تماما انجام بده، یعنی اگر مثلا این کار قصد قربت هم توشه سعی میکنه به خاطر خدا انجام بده.
الان همین رو میخوایم بگیم، الان همین رو میخوایم بگیم، الان میخوایم همین رو بگیم. منافات اجر دنیوی مع الاخلاص. پس تا اینجا هم معلوم شد لم مسئله به کجا برمیگرده. جناب شیخ میفرماید که پس ما این استدلال رو قبول نکردیم ازشون. دلیلمون چی بود؟ دلیلمون چی بود؟ نه استدلال مرتکز بر حیثیت القربه است و نحن نرتکز علی حیثیت و بالتالی جامعیت و مانعیت نداره. بذار همین تو عبارت بخونیم تا بعد بریم بعدش، خراب نشه عبارت. شیخ میگه حالا و من هنا یعلم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من هنا یعلم، مشاله هنا کجا بود؟ تنقیح موضوع. و علم ان موضوع هذه المساله چی؟ حیثیت الوجوب، ان مجرد الوجوب یؤثر فی کذا. ها؟ حالا که ان موضوع المساله مجرد الوجوب است یعلم. اینجا چی در میاد؟ یعلم که این استدلال خارج از موضوعه بحثه. شیخ بزرگوار آخر کلاس، آقا عرض بنده جا افتادی تیکه؟
بله، اگه بگیم تعبیر یه تعبیر اخرایی از این که حد وسط مطابق نیست درست؟
آه همینو میخوام.
اگه بگیم که دو تا
نه نخواستیم بگیم، نخواستیم بگیم، لذا منم از اول با این سیر اومدم. پیش مطالعه کرده بودید؟
نه.
آه سعی کردم از همون اول اینا رو منظم من بچینم که این اتفاق نیفته. لذا شیخ و اگه بله، اگه این هنا یعلم تو عبارت نبود، فقط میخواستیم رو جامعیت و مانعیت نظر کنیم، بعد میگفتیم جامعیت و مانعیت اشکالی نداره. حالا زبون فقهیشو براتون بگم. رفقا فقها یه زبون دارن، منطقیین یه زبون دارن، فلاسفه یه زبون دارن، اصولیین یه زبون دارن. هر تو هر علمی باید با زبون خودشون حرف بزنن. حالا زبون فقهی اشکال عدم اشکال از حیث طرد و عکسی زبون فقیش اینه. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، من فقیه یه مسئله‌ای دستم رسیده، من فقیه یه مسئله‌ای دستم رسیده، این مسئله 100 تا مصداق داره، این مسئله بطلان معامله است توی 100 تا مصداق، دارم هم میگردم دلیل پیدا کنم. اگر روایت صریح و آیه صریح پیدا کردم که به دلالت صحیح کل ستا رو تکلیفشو خفه باها و نعمه، شکر خدا میکنم، سجده شکر میرم، سریم که درد نمیکنه، دستمال نمیبنده کسی. اما اگر دلیل این چنینی پیدا نکردم، بعد باید با وصل پینه دلیل درست کنم. ممکنه یه دلیل پیدا کنم 10 تا مصداق باطل کنه، یه دلیل دیگه پیدا کنم 50 تا دیگه شو، بازم اشکالی نداره. من میخوام حکم رو اثبات کنم، حکم اثبات میشه. این زبون فقهیشه. لذا یه استدلالی 10 تا رو درست میکنه ولو 100 تا دیگرم میگیره، حالا ما کار با 100 تا دیگه‌اش، دوباره یه دلیل دیگه 50 تا رو درست، هم اشکالی نداره. مگه ما الان خیلی از مسائل مستحدثه رو چجوری حل میکنیم؟ همینطور حل میکنیم، میگیم اینایش که مثلا مستلزم نگاه حرامه، حرامن از باب نگاه حرام، اونایش که مستلزم ایطوره حرامه، اینای مستلزم اینطوره حرامه، ایناش که میمونه دیگه حرام نیست، اصل عملی براءت. پس ما لازم نیست حتما دلیلمون طابقا نعل و به نعل موضوع بحث رو پوشش بده. این معنی است، این زبان فقهی فرمایش حضرت عالیه. اما تو عبارت شیخ یک کلمه وجود داره، و من هنا یعلم، هنا کجا بود آقا؟ این که من موضوع رو منقح کردم، یعلم، یعلم که چی آقا؟ فساد الاستدلال علی هذا المطلب، این استدلال باطله، هذا المطلب که چی باشه؟ اخذ الاجرت علی واجبات. خب استدلال چیه؟ به منافات ذالک، ذالک اخذ الاجره للاخلاص فی العمل. عبارت چقدر قشنگه؟ اجر دنیوی منافی با اخلاصه. این عبارت رو برید تو نرم افزارهای فقهی سرچ کنید، اجر دنیوی سرچ کنید، چقدر مطلب میاد برات. این مشهور بین الاعازمه. لذا عرض کردم این استدلال رو خود ریاض فقط نگفته، این ماجرا متنی بر یه مقدمه است به نام منافات اجر دنیوی مع الاخلاص، که تو کلمات خیلی از فقهاء اقدمین ما، شاید از زمان ابوالصلاح حلبی کافی 400 خورده ای 450 و چند قمری الا یومنا ما استدلال رو داشته باشیم. خب حالا شیخ میگه و من هنا یعلم که این استدلال باطل، معزاله که استدلال دیگه میاره، استدلال دوم لانتقاضه، این استدلال منتقضه، مخدوشه، طردن و عکسن، مانعیت نداره، جامعیت هم نداره. مانعیت نداره چرا؟ بالمندوب مستحب تقربی رو هم شامل میشه. جامعیت نداره به چی؟ والواجب توسلی، توسلی رو در بر نمیگیره. اگر این فقط استدلال باشه، اون موقع باید مؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض بشیم، هیچ اشکالی هم نداره. اما به من هنا یعلمش، میگه آقا این استدلال از محل نزاع بیرونه. حالا یه چیز سومی هم پیدا میشه تو عبارت در ادامه، یه استدلال سومی هم داره شیخ برای بطلان این استدلال. فعلا دو تا مطلب گفت که از موضوع بس خارجه، طرد و عکسش هم مشکل داره، یه دلیل دیگه هم داریم در ردش. کجا میگیم پایان این انقلت و قلتی که میخوایم بهش بپردازیم؟ خب حالا بریم سراغ انقلت و قلت. استدلال فاسد؟ بله بله، این استدلال فاسده. من هنا یعلمش هم هست، این دوتا، یه سومی هم داریم الان میگیمش.
دلیل
دومیه برای فساد، یعنی میگیم اولا خارج از موضوع بحثه، ثانیا جامعیت و مانعیت نداره، ثالثا سیعتی انشاءالله. اینم بگیریم آقا یادتون باشه تو اصطلاحات شیخ و تو عبارات شیخ، هر وقت میگیم دلیل دوم، دلیل دوم، این کلمه دلیل اینجا اعم از اینه که مراد از دلیل دوم یعنی بیان دوم و استدلال دومی که در کنار استدلال اول موجب وثوقمون میشه به بطلان فتوا، یا اینکه واقعا دلیل دومیه. اعم از اینه که جزء یک دلیل بشن اینا همه با هم، یا اینکه واقعا دلیل مستقل باشن. یه جاهای شیخ میبینید خودش میگه اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا، همش یه دلیل استفاده میکنه. یه جاهایی هم میبینید که اولا و ثانیا داریم هر کدوم هم یه دلیله. این عبارت اگه از شیخ نبود، از کسی دیگه بود، میگفتیم دو تا دلیله. این عبارت، همین عبارت که الان خوندیم، از کسی دیگه بود میگفتیم دو تا دلیله. از شیخه بریم تا آخر قصه بعد معلوم میشه شیخ اینا رو جزء دلیل استفاده میکنه یا همه رو هم یه دلیل. اما ظاهر عبارت اینه که مطلب دومیه. یه مطلب اینه که خارج از موضوعه، یه مطلب دوم اینه که تردن و اکثر مشکل داره، یه مطلب سوم بعدن میگه اینا. خب بریم آقا بسم الله الرحمن الرحیم. حالا جناب جواهر و جناب مفتاح الکرامه به این استدلال اشکال کردن. اشکالشون مبتنی بر یه مقدم است. دقت بفرمایید اون مقدمه چیه؟ مولا وقتی یه چیزی واجب میکنه، مولا وقتی یه چیزی رو واجب میکنه، بعضی از آدم ها که الحمدلله و المنه آدم های استخوناشون خیلی محکمه، به اراحتی با حول مولا تحریک نمیشه. حالا اگر دوز تحریک مولا بره بالا، وجوب آکد بشه، اشد بشه، دوتا بشه، ستا بشه، اون موقع اینایی هم که استخون درشتن هم آخر استخوناشون نمیشه، راه میفتن برن انجام بدن. پس تضاعف الوجوب، مضاعف شدن وجوب، یا تشدید الالزام، یؤثر فی تحریک نحو العمل، هولش میده به سمت جلو. درست شد آقا؟ خب حالا که تشدید وجوب و تضاعف وجوب و تشدید الزام سبب حرکت بیشتر میشه نحو العمل، پس این وجوبی که الجائی من ناحیت الاجاره، حالا بیاریم رو مانحرفی پیادش کنیم، این عمل خودش واجبه، این عمل خودش واجبه، اومده مورد الاجاره هم قرار گرفته. اجاره جزو عقود لازمه است، اوفو بالعقود میاد چترش رو روی اجاره پهن میکنه. پس یه وجوب داریم من ناحیت نفس العمل، یه وجوب هم داریم من ناحیت اجاره، یعنی من ناحیت اوفو بالعقود. تشدید الوجوب و تضاعف الوجوب اتفاق افتاد. تشدید الوجوب اثرش چیه؟ تحریک بیشتر نحو العمل. پس این عب بهتر میره عمل انجام میده، قرص و قائمتر انجام میده. پس این وجوبه منافات که ندارد هیچ، تازه تأثیر مطلوبتری رو در بر داره. و قد یرد دو زالکه، استدلال به منافات اجر دنیوی با اخلاص رد شد. با چه استدلالی؟ به انه تضاعف الوجوبه، تضاعف یعنی مضاعف شدن، دوتا شد، یه وجوب خود عمل داشت، یه وجوب هم اوفو آورد، به سبب الاجاره اوفو اومد. این یؤکد الاخلاص، مکلفو بیشتر حول میده به سمت عمل، مکلف تحریک میشه، تحریکش هم از جانب مولا داره میره، حرف مولا رو گوش بده، میشه اخلاص در عمل دیگه، کافیه. خب تمام شد آقا. جناب شیخ جان عمل خودش واجبه دیگه، یه امر داره، اینو میذاریم کنار. خب اجاره هم اومده، اجاره عقد لازمه یا جایز؟ لازم. عقود لازمه اوفو بالعقود درشون وجوب تکلیفی ایجاد میکنه، درست شد؟ اوفو بالعقود هم هولش میده. بعد اون موقع این مکلف با دو تا دست داره هولش میدیم به سمت عمل، یه دستمون وجوب مولوی است مال خود عمل، یه دستمونم اوفو بالعقود اجاره است، به جای یکی با دو تا. خب قدرت بیشتره دیگه، تحریک بیشتر میشه. اینو کجا خوندید آقا؟ مبناش، مبناش تو اصول فقه کجا خوندید؟ اصول فقه کجا کجا؟
دوباره
دو عقب. آخر مقدمه واجه که آقای مظفر حد وسط لغویت آقای اصفهانی رو قایمکی ردش کرد. خب گفتم اگه خواستید مراجعه کنم، نخواستید مراجعه کنم. خب جانم آقا
تضافون هم متوجه نشدم به خود فرد که واجب نیست دیگه، این صرفا از باب وجوب وفا به عقد باید انجام بده.
بله بله بله، وجوب وفا به عقد.
پس تضافی بر فرد نیست، بر فرد
استدلال نکشید دیگه. خب من همه تقریرش کردم. حالا خواهد شیخ ردش کنه، اما اول بفهمیمش، یه صورتی بهش بدیم، قیافه‌ای بهش بدیم، بگیم تو استدلالی که بعد بکشیمش، و الا خویی که ما همونجا بگذاریم تخت تو سرش بمیره که دیگه هنر نشد که. اول بفهمیم چی می‌خواسته بگه، ذهن شریف آقا چی بود. دوباره اون میگه آقا یه عمل که واجب، آقا وجوب برای چی داره میاد؟ چرا مولا وجوب میده که عباد برن انجام بدن، برن وظیفه، برن تحریک بشن، برن کار انجام بدن؟ این تا یه خدایی بالا سرش نباشه، چوبش نزنه، را نمیره. خب هلش باید بدیم، یه هل دادیم با وجوب خود عمل، یه هل دادیم با اوفو بالعقود. مجتهدار ول کنید، ماها تحقیق میکنیم میگیم اوفو بالعقود وجوبش کذا و کذا و کذا، نمیدونم وجوب به عوام بگو. میگه بالاخره خدا دو تا دلیل بد داده، یکی آیه گو اوفو بالعقود، یکی هم او روایت گو برو فلان کار انجام بده، یکی عقیم و صلات، یکی اوفو بالعقود. میگه واو ایلا، ما سر عقیم و صلاتش زایده بودیم، میترسیدیم چوبمون بزنن قیامت، فکیف به حالی که یه آیه دیگه هم اومد را میفته. اونم به همین طور داره نگاه میکنه، میگه پس عباد تحریکشون با دوتا دلیل بیشتره، پس یو اکد و فلعمل. خب حالا من تازه یه تیکشم قایمکی گفتم رد شدم، دقیق گفتم اما ظریف گفتم، گفتم چجوری یو اکد و فلاخلاص، چجوری یو اکد و فلاخلاص؟ گفت بابا خب من باید کار برای خدا انجام بدم، برای همینم چون خدا بهم گفت تحریک شدم. الان تو به من بگو، هیچ، نشستم فوتبال نگاه میکنم، خدا که بهم گفت راه افتادم. اگه تو به من میگفتی آقای اوفو بالعقود تو قرآن وجود نداره، میخندیدم دیگه، تحریک نمیشدم. خب این نشون میده که من برای خدا دارم کارم انجام میدم، لذا یعکد و فعل اخلاص. علکی حرف نمیزنم و زبون ساده دارم میگم، اما استدلال اونا همینه، اونا نه اخلاص رو با دقت فیلسوفانه و میکروسکوپ الکترونی نگاه میکنن، این کارهای بو علی سینا و ماها اصولیینه، و الا فقهای قدیم میگفتن اخلاص این همین، این برای خدا داره انجام میده. نیت یعنی چی؟ گفت بزنی رو کتفش بگی چیکار میگه، دارم نماز میخونم برام، میگه کافی الله اکبر، نمیخواد بگیش. ماها که میگیم نه، اجزاشو بگو، قصد وجوب، قصد تمییز، قصد قربت، تعداد رکعات، او امام جماعت رسید به رکوع. قدیم اونا نه اخلاص رو مثل ما زمخت میدیدن، نه تحریک ها رو، تحریک های خط کشی شده زمخت ای طوری که ما داریم میبینیم، لذا گفت راحت یؤکد فی الاخلاص نحو العمل، همین کافیه برامون. حالا جناب شیخ میخواد استدلال رد کنه، اگر استدلال از جواهر نبود من جور دیگه ای اخلاص رو معنا میکردم، من بالبناء بر مذهب جواهر اینا رو معنا کردم. بین فقها تو این عناوین، اینا عناوین مستنبطن، بین فقها توی این عناوین اختلاف هست، یعنی علامه و فخر یه جور دیگه اینو معنا میکنن اخلاص. حالا سیعتی جلوتر که بریم قصه آشکارتر میشه. خب حالا بریم سراغ رد شیخ. شیخ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، مرحبا به ناصر، سلمنا و آمنا و اتبعنا فاکتبنا مع الشاهدین. استدلال قبول داریم، شما گفتی که دوتا وجوب شد، دوتا وجوب الجائی من ناحیت الله تعالی، لذا اینا سبب شد که یه عبد استخوناش نرم بشه بره کار برای خدا انجام بده. این بود استدلال دیگه. خب این مبتنیه برای اینه که ما دوتا وجوب این چنینی داشته باشیم، یعنی دوتا تحریک و هل دادن داشته باشیم. خب تحریک اول که مال خود عمله، این همیشه هسته، چون فرض ما اینه که عقص اجرت علل
واجب،
اما عقص اجرت علل واجبات که منحصر به مصادیق و اوفو بالعقود نیست. بله اگر عقد ما اجاره بود و اجاره مندرج تحت اوفو بالعقود شد که هست، بعد اون موقع یه تحریک از اوفو بالعقود به تحریک اقیم الصلات اضافه میشه. و من هنا یظهر اگر اجرت ما از نوع، نگید دیگه اجرت، چون اجرت از ماده اجاره است، بلش کن بگو ثمنی که در عوض عمل میگیرم از ناحیه اجاره ای که مصداق اوفو بالعقود است نیست. یعنی چی؟ یعنی عقد ما لازم نیست. مثل کجا؟ مثل جعاله. اون موقع دیگه امری نداریم که این تحریک را ایجاد بکنه، تحریک ثانوی، چون افوق العقودی دیگه وجود نداره. تمام شد. پس استدلال شما عام مشامل نیست. همیه تیکر رو عبارت بخونم بینیم میشه عبارت یه جور دیگه هم معنا کرد. و فیه
اخلاص بادیشون میگه که اگه ما تضاف وجود و قائل بشیم اخلاص تحکیم میشه، اصلا
صبر یاد
داشت میگه
اصلا
چیزی نیست، اخلاصی نیست.
توضیح دادی؟
همه
کشون میدن اصلا دارم مدعا پاشته میگه اصلا نه. دلیلشو گفتیم، ایشون هم دلیل داره، اونم دلیل داره، اون یه دلیل داشت، اینم یه دلیل داره برای خودش. استدلالا در رد هم دقت کنید، اینکه این رد او استدلال شده، رد علی نفس الاستدلال نیست، یعنی مقدمات او رو مخدوش نمیکنه. او از کجا اومد؟ از مسئله قصد قربت. ای اصلا از جای دیگه ای داره میاد، داره تأکید تحریک نحو العمل رو توضیح میده. اصلا مقدمات استدلال با مقدمات او استدلال دو تا، لذا ما الان در واقع اگه بخوایم بعداً نظر بدیم ما با دو تا استدلال مواجهیم که هر کدوم با یه سری مقدمات دارن میان جلو، فی نتیجه ای او رو رد میکنه، اما مقدماتشون ناظر به رد هم نیستن، دو تا پوشه جدا همه، لذا هم تحیرمون زیادتر میشه. الان میگیم این چه حرف خوبیه، اونم چه حرف خوبیه، چون مبادیشون با هم درگیر، دو تا پوشه جدا از همه. حالا جناب شیخ فعلا نمیخواد تو مبادی استدلال خدشه کنه، میگه مضافن استدلال اولا. چرا میگه مضافن؟ چون دلیل اصلی بعدن میاد، این فعلا دستگرمی شیخه. مضافن الاختزاء ذالک، آقا سلمنا و آمنا، دلیلت قبول داریم ها، اما لازمش چیه؟ لازمش تصور کن، اختزاء ذالک مقتضیز، ذالک چی مقتضیز؟ اضافه شد به فاعلش، دلیل شما تأکید نحول عمل، این اقتضا دارد. چه چیزی را؟ مفعول اقتضا بیار، الفرق بین الاجاره والجعاله. چرا؟ دیگه لم اصلیش نگفا، نتیجه میگه حیث ان الجعاله لا توجب العمل علل عامه، جعاله عمل واجب نمیکنه. چرا؟ قد تقدم و قد ثبت فی محله، قد تقدم در شرع الامه و قد ثبت فی محله که معاملات تقسیم میشن به معاملات لازمه و جائزه، لازمه ها میان زیر مجموعه عفو بالعقود قرار میگیرن، جائزه ها رو چه کار باید بکنیم؟ میگیم بعدن یه روزه مفصلی شیخ در موردشون داره انشاءالله، اما اقدش مسلمه که عفو بالعقود کاری به عقود جائزه نداره، وجوب وفا نمیاره برای عقود جائزه، وجوب وفا مال عقود لازم است. خب آقا حالا نکته بعدی، چرا عبارتو خوندم؟ شیخ مقدمشو گفته اما تالیشو نگفته، اقتضاء ذلک الفرق بین الجعاله والاجاره. خب حالا فرق هم ایجاد شد، چه مشکلی ایجاد میشه؟ خب چه اشکالی داره که تضاعف تو اجاره باشه اما جعاله نباشه؟ همون حرفه، درست شد؟ خب پس اولا قبول کنیم تو عبارت تالیش نیومده، تالیش موکول شده به حدس خودمون. معمولا تو شرح می نویسن تالیش اینه که خب دلیل اخصه، با توضیحی که من بالا دادم دلیل اخصم اشکالی نداره. آقا نیمه پر لیوانه ببین نه نیمه خالی، بگو الحمدلله 50% معاملات تکلیفشون رو معلوم که 50% ان شاء الله می‌گردیم یه توسلی به حضرت عباس می‌کنیم و دلیل دیگه هم برای اونا هم پیدا می‌کنیم. می‌خوایم فتوا بدیم و دیگه دعوا که نداری. خب نه، تالیش این نیست. تالی این مسئله بداهت عدم فرق بین عقود جائزه و لازم است فی مسئلتنا. بدیهیه که اجاره برادر دخولوش جعاله جدا نمیشه. هرچی جعاله داره اجاره داره، هرچی اجاره داره جعاله داره. در چی؟ فی مسئلتنا. من حیثیتنا هنا لا فرق بین الاجاره والجعاله، مع ان الاستدلال الذي ذکرتم، این استدلال چه کار میکنه؟ فرق ایجاد میکنه. تالیش بداهت بطلان فرقه، نمیشه این دوتا رو هم دیگه جدا کرد.
چرا تو مسئله رو عام مطرح
کردی؟ نه، سیعتی البته اینم خوبه ها، مسئلمون عامه، اما سیعتی انشاءالله اینی هم که میگیم یه عقد لازمه. شیخ اینو مفصل براتون تو تنبیهات معاطات توضیح میده. شاید با خودم هم باید بخونیدش، نمیدونم، اگه با خودم بخونیم جام میرسیم. این که میگیم ای اجار از او جعاله، ای لازمه او جائزه، نه یعنی این لازمه او جائزه یعنی ای تو آسمون هفتم اینم تو عرض سفلا. سیعتی دلیل اصلی تفکیک جائز و لازم رو میخونیم، بعد اون موقع میبینیم لازم و جائز فقط در خصوصیاتی که او دلیل اقتضا داره با هم فرق دارن. و الا ببین مثلا میگیم آقا عقود باید سببشون لفظی باشه دیگه، لا فرق بین العقد الجائز و لازم. اینطوری آقا باید مکلف اهلیت داشته باشه، لا فرق بین العقد الجائز. اینطور نیست که ای که لازم شد او جائز، جائزه برو بکش. بله یه کارتونی بود میگفت که رفوزه شد، بعد رفت گفت آقا حالا که من رفوزه شدم باید برم بمیرم، یعنی یه بنده خدا چون جائز شد دیگه بره بمیره، هیچ دلیلی شاملش نمیشه. نه، همه ادله شامل طبع عقودن، جمله دقیقه، همه ادله شامل طبع عقودن، یعنی طبیعت عقد این اقتضا رو داره، الا ما خرج به نص. بعدا شارع میاد جائز رو از تحت بعضی از نصوص میبره بیرون، والا اصل اولیش نه، شمول ادله احکام نسبت به این عقوده. کما که یه تقسیم دیگه هم شما تو فقه خوندید مثل همین لازم و جائز، چی؟ ایقاع و عقد. او یکم گردن کلفتره، چون لازم و جائز دوتا عقدن، اما ایقاع یه طرف دیگه است. بعدا میگیم افو بالعقود ایقاع میگیره، گفته عقد، ایقاع چجور بگیره؟ میگیم بابا اون ایقاع و عقدی هم که اونجا درست کردی، نه یعنی ایقاع تفاوت بالمباینه و بالذات با عقود داره، دوتا معامله. اوف بالعقود داره همه معاملات را شامل میشه. این تقسیمات طرفینی، مثل ایقاع و عقد، مثل لازم و جائز، اینا رو بعدن انشاءالله در تنبیهات معاطات شیخ توضیح خواهد داد، بخشش تو تنبیهات و معاطات، بخشش هم تو آخر مکاسب تو احکام عامه یا عقود. پس آقا تالی این استدلال چی شد؟ آقا بداهت عدم فرق، جعاله و اجاره فرقی با هم ندارن. بینما ان هذا الاستدلال لازمه الفرق بین الاجاره والجعاله والبداهت على خلافه. بداهت چی؟ فقهی، ولی تو فقه میبینیم دیگه. جان
ما حالا نفهمیدیم فرق داره یا نداره. ما میگیم اجاره واجب بهش عمل کنیم، جعاله واجب نیست، بعد اینجا میگیم نه فرق نداره، حالا دوستش واجب هم نداره.
نه فرق دارن، لازمه یه مقدمه تالی بذار بچینه دوباره. ببینی شما از صفر بحث بریم، یه وجوب داریم مال عقیمون، یه وجوب داریم مال اوفو، عقیم و اومد رو عمل پیاده شد،
جناب مفتاح، جناب جواهر، که اوفو هم میاد اینجا پیاده میشه. لذا تحریکش اشد بود. همین کافیه. ما هم چی گفتیم؟ گفتیم قبول. هر جا آقا نحنو، هر جا دو امر آمد تحریک آکد. سلام با آمد. اما مقدمه داره، هر جا دو امر آمد یا جاهایی نمیاد. کجا؟ عقد جایز. مثل جعاله عمل نمیاد. خب وقتی نیومد سالبه به اتفاع موضوع بعد. خب حالا تالیه ای رو بگید. حالا این چه اشکالی داره؟ اجاره و جعاله من حیثیتنا فرقی با هم نداره. اگه قراره در اجاره اخذ اجرت درست باشه، منافات با اخلاص نداشته باشه، همه چی درست باشه، دعالش هم همینطوره. فردا اگر کسی بیعم در منافع و عمل حر قبول کرد اونم همینطوره. فردا اگر رفتیم تو مزارعه، تو مزاربه، اونم همه، هر جا بریم همینطوره. من حیثیتنا لا فرق بینهما، اما لازمه استدلال شما الفرق بینهما. یه تازه این استدلال دستگرمی بود مضافاً الی اقتضاء ازاله. حالا بریم سراغ استدلال اصلی. جان
اول یعنی وفا کردن یک تفاهم بینارنی، چیزی که لازم نیست یک طرفیه ایقاعه در اون طرفی که لازم بودن وفا کردن معنی
برش بدن. اوفو چه نگفتم جعاله یک طرفیه، گفتم لازمه، لازم نیست جائزه.
جعال از یک طرف لازم، از طرف جائزه. از طرفی که لازمه اوفو براش معنا داره، از طرف جائزه تصور نداره.
خب تصور که ناشته باشه یعنی اوفو نمیاد دیگه. خب بعد ثمرش چی میشه؟
ثمرش اینه که دیگه دوتا وجود
تعلیم. مرحبا به ناصر شیخ هم همینو گفت، گفت فرق دارن با هم. لازمه یه استدلال شما فرق هست، اما من مسئلتنا فرقی نیست. یعنی من مسئلتنا اگر قراره که تأکیدی باشه باید برای همه عقود باشه، اگر قرار اخلاصی خراب بشه باید برای همه عقود خراب بشه، اگر هم قرار درست بشه باید برای همه درست بشه. من حیثیت المسئلتنا هنا فلا فرق بینهما. در حالی که اگر استدلال شما استدلال مسئله ما باشه باید فرقی ایجاد بشه. خب یکم دیگه برم جلو، یکم دیر شد حالا بعد دوباره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ استدلال بعدی. بریم نه آقا رو اول سال بگید بفهم. جواله
درسته لزوم شرعی نمیاره، لزوم عقلی
عضوی میاره؟ نه نمیاره، انشاءالله میخونیم. عقد جائز لزوم این چنینی نداره.
نه
عرفاً
وقتی انسان پول بدن بارون درست شرع
هم انشاءالله عقد جائز تحقیق کنیم، این رو جواب میدیم اونجا انشاءالله. این تو مقدمات تحقیق عقد لازم و جائزه، اما اونجا هم لزوم نداریم. پس این چیه که شما دارید توضیح میدید؟ اینو باید بحث کنیم. این مقتضای عقده یا لزومه؟ مقتضای عقد غیر لزومه، بحث میکنیم در موردش انشاءالله. توضیح ندید؟ تالیشو بگید، نتیجهش بگید، این مبتدا خبر؟ آفرین، شیخ هم میگه سلمنا و آمنا. بازم لا یمکن الفرار من حکومت شیخ. شیخ اولش چی گفت؟ آقا اقتضای استدلال شما فرق بین اوماست. باشه باشه، اینم هم کمک به همونه. بالاخره فرق ایجاد میشه یا نه؟
فرق از اون ناحیه‌ای که شیخ میخواد ایجاد،
اشکال نداره، فرق ایجاد میشه یا نه؟ شما داری یه جهت دیگه به فرق اضافه میکنی. فرض کو درست باشه، فرض کو درست باشه، فرق ایجاد میشه یا نه؟
فرق ایجاد میشه.
تمام شد. شیخ میگه تو مسئله نباید فرق ایجاد بشه.
ما گفت بین لازم و جایز نباید فرق ایجاد شه. ما از نامیه دیگر
شیخونم متوجه شدم فرمایشتونو، میگم تو مسئله تنا جملمو دقت کردید؟ گفتم بگیم اجاره است، بگیم جعاله است، بگیم بیع علی المنفعه است، یا هر چیز دیگه ای بگی لافرق.
یکی میگه آقا تو نمازخونه مرسایشو بیدی نماز خونده شود من 3000 تومان میدم، منم نمیدونم اصلا این جاده شده اینم جو نماز میخونم طرف میاد 3000
نه نمیدونم، خارج از موضوع بحثه.
میخوام بگم پس الان یه فرقی بین جاده و اون اجاره شد.
اجاره هم همینطوره، اجاره هم همینطوره، برای اونم من براتون مستاق پیدا میکنم. وکیلتون قرارداد بسته، وکیلتون برای شما قرارداد ببنده، شما نمیدونید. نه میدونید، ناسی شدید، اصلا خودت قرارداد بستی الان با نسیان رفتی نماز خوندی. اونو بحث خواهیم کرد، اون یه مسئله دیگه ایه. این که قصد قربت چه موقع متمشی میشه چه موقع متمشی نمیشه، الان لیز خورد استدلال شما رفت تو مسئله منافات اجر دنیوی مع القربه، باز او یه حیث دیگه یه. فعلا الان داریم مسئله تأکید الوجوب این رو داریم بررسی میکنیم. اینا هم دیگه باید جدا بشه. خب جانم بفرمایید.
دلیلی که در این مسئله اجاره و جاره فرقی نمیذاره چی میگه؟
مسلمه، بداهت فقهیه، همه فقها همینطور عمل کردنه. احدی تو این مسئله این تفکیک رو نداشته. بداعت اینجا دو تا چهار تا نیست، فقه. از روزی که این بحث بوده اینطوری این فرق نبوده. لذا استدلالی که داریم میاریم از کیه؟ همه 1200 بیورن. همه 1200 بیورن. اما از قرن 4 و 5 الی یومنا تعارف بود تفکیک قائل. نبود اینطوری. خب اشکال نداره. اثباتم بکنیم اما قبول، یعنی به ذمه گرفتیم فرق رو، بعد خواستیم یه طور دیگه حل کنیم. میگه خب بابا فرقی نیست. شما دارید یه مسئله ای طرح میکنید که طوری دارید طرحش میکنید که از منساق این مسئله در کلمات قدما خارج دارید میشید. ما داریم اینو بهشون میگیم. من چرا هی دارم اینو اصرار میکنم؟ شما آخرش به شیخ بگه آقای شیخ قربون شکل ما این تنابت گردن ما در بیار، ما کاری به قدما نداریم. یا ایها السالکون لا اصلکم ما تسلکون. این خیلی خوب دیگه، مقلد محقق خویی هستید، برید تو مسیر محقق خویی. یه همون توضیحی که گفتم شیخ چرا با خودم ها شروع کرده و اینا، این داریم همون رو همون ریله میریم جلو. همه حرفایی هم که شیخ داره نمیزنه با همون نگاهه داره میگه اینا رو. لذا شما اگه این نگاه، یعنی نگاه شیخ رو به فقه بگیرید، ازش جا به جا میتونید اشکال کنید به حرفای شیخا. منم نگفتم حرف شیخ درسته یا غلطه، اما کتاب سلیم از اشکاله تو این بخشی که الان خوندیم. یعنی سیستم کامله، منظمه، بین خودش دیگه تهافت و پارادوکسی وجود نداره. از اول شیخ با یه نگاه اومده رفته جلو. شما میخواید عوضش کنید، کلشو عوض کنید دیگه، نمیشه وسطش. یا اول بایستید بگید لا اصل کن ما تسل کن، یا اگر با همون طریق شیخ وارد شدید دیگه باید این مسیر رو ادامه بدیم فعلا با شیخ تا ببینیم به کجا میرسه شیخ. خب بریم سراغ استدلال اصلی مسئله. بسم الله الرحمن الرحیم. استدلال اصلی مسئله، شیخ اینجا حالا تحقیق شبه اصولی به قصه اضافه میکنه. یادتون بیاد اصول، اصول میگفت آقا ما یه مرحله جعل حکم داریم، یه مرحله امتصال. من تو مقدمات توضیح هم چی براتون گفتم؟ گفتم اگر تو مرحله جعل حکم بشه، مرحله مأمورون به، مولا 20 جزء و گذاشت گردنمون، تو مرحله امتثال هم باید 20 جزء و بیاریم تا مطابقت المعتیه به للمأمور به اتفاق بیفته. درست شد؟ حالا شیخ میگه آقا اجازه بدید یه لحظه، ما نفهمیدیم. اگه بخوایم حرف شما رو تحقیق کنیم، معلوم کنید که این مسئله اشترا، مسئله اخلاص، منافات با اخلاص داشتن نداشتن، این دعواهایی که دارید میگی، همه این روزهایی که الان خوندید، اینا تو مرحله جعل یا تو مرحله ابتسال؟ اینا اول معلوم کنید. اون کسی که میگفت منافات با اخلاص دارد، اخذ الاجره منافات با، یا مولا اخذ الاجره منافات با اخلاص دارد، منظورش چی بود؟ منافات با اخلاص دارد تو مرحله جعل و تشریع و وجوب و بیان و از او حرفا، یا تو مرحله عبد و امتثال و جمع کردن این دوتا با هم تو سقع نفس عبد و، تو کدومی که این دوتا داشتی حرفو میزد؟
اینو معلوم کنید. ما دوتا رو بررسی میکنیم، ما دوتا رو بررسی میکنیم. اگر منظور مرحله جعل بود، چون ظاهر ردی که الان خوندیم داشت مرحله جعل رو میگفت، میگفت دوتا وجوب عبد را بیشتر تحریک میکنند، یعنی مولا وقتی دوتا وجوب داد عبد بیشتر به سمت جلو میره، عبد بهتر انجام میده، چون جدیت مسئله رو بیشتر پی میبره. اینا همش داره جانب مولا و جعل و وجوب رو بیان میکنه. خب اگر ای باشه، اگر ای باشه، شیخ میگه خب حالا یه نکته ای براتون داری. اگر ما تو مرحله جعل دوتا وجوب داشتیم، یه وجوبمون وجوب اوفو بود، یه وجوبمون وجوب عقیمو بود، دوتا وجوب داریم، یکی اوفو یکی عقیمو، قاعده هم یاد گرفتی دیگه، هرچی جعل شد تو امتصالم همو باید بیاد. ان الامر لا یدعو الا الى متعلقه، یادتونه اصول فقه خوندید؟ امر تو مرحله جعل متعلق خودشو بس درست میکنه براش، تو مرحله امتصالم امر میاد میره تو مرحله تو لاینه متعلق خودش امتصال میشه. یادتون میاد اجتماع هم نکه میخوندید؟ چرا ما قائل به جواز شدیم؟ گفتیم امره تو مقام جعل وقتی اومد رو عنوان صلات، تو لاینه خودش میره تو امتصال، میره تا آخر خط. نهیم که رفت رو قصد، تو لاینه خودش میاد میره تو مقام امتصال، میره تا آخر خط. اینا هیچ وقت به هم نمیرسن. خب اگر شما ناظر به مرحله جعل گفتید، یعنی دعوا رو بردید سر اشتراط الاخلاص فی الوجوب، مولا جعل الوجوب کرد و مولا وجوب را مشروط به اخلاص کرد، همه حرفا فاعلش شد کی؟ مولا جعل الوجوب کرد، مولا اخلاص را شرط کرد، میگیم آفرین رفتیم تو جعل، اشکال نداره. اخلاص تو کدومی که دو تا شرط شده؟ اوفو وجوبش توسلیه، عقیمو وجوبش تعبدیه. و اوفو وقتی وجوبش توسلیه، تا آخر خط که ماشین پارک کنیم تو لاین توسلی میریم تا آخر، ربطی به مسئله اخلاص نداره. چرا ربط نداره؟ چون ان الامر لا یدعو الا الى. آقا من با چی استفاده کردم؟ یه قاعده مقدمه واجب آوردم، ان الامر لا یدعو، درست شد آقا؟ یه قاعده از کجا آوردیم؟ اجتماع امر و نهی، هرچی تو جعل اومد تا آخر مسیر رو مسیر خودش میره، لذا امره رو صلات میره تا آخر، نهی هم رو قصد میره تا آخر، لذا اینا با هم تداخلی ندارن، لذا اجتماعشون جائزه. جائزه به معنی که اصلا وجود نداره. کجا اینو خوندید؟ الموجز اصول فقه مفصل خوندید. دو تا قاعده رو بیارید تا کار تمام بشه. شیخ میگه حالا اگر ما در یکی تو مقام جعل عقیمو داریم، عقیمو با شروطش جعل شده، با شروطش هم میره تا آخر. تو مقام جعل اوفو داریم، اوفو با شروطش، اوفو توسلیه، لذا اصلا تحریک و بعث و حرکتی نحو الاخلاص و نحو التعبد برای ما نداره، چه ربطی به اون نداره. یک. دو وجدانه، حالا یه سوالی هستن داریم اینجا دیگه، با وجدان کار داریم. وجدانه او بنده خدایی که داشت استدلال میکرد که قصد قربت با پول جمع نمیشه، داشت جعل میگفت یا امتثال میگفت؟ او دعواش تو تحقق و تمشی اخلاص بود، میگفت پول که اومد به بازار دیگه اخلاص میشه دلازار، من دیگه وقتی پول دیدم چیکار خدا دارم. دعواش تو تحققه، تو امتثاله، اصلا دعواش تو جعل نبوده. همین یه تیکر بخونیم، وقتمون گذشت. خب حالا رفتیم سراغ اصل جواب، اون مضافن بود، بریم اصل جواب. انهو ان اریده، یک بذار بالاش آقا، ان تبعیضیه میاره، گفتم جواب دو مره، اگر جعلو میگید یا امتصالو میگید، ما دوتاشو با تعرف داریم. این ان اریده اول داره جعل میگه،
پاراگراف بعد ان اورید داره میاد تو مقام دوم. این دوتا رو برو همه. حالا شق اول استدلال، ان اورید ان تضاعف الوجوب یؤکد اشتراط الاخلاص. اشتراط کی شرط اخلاص میکنه؟ مولا. وقتی میریم رو مولا داریم رو جعل حرف میزنیم. کی جعل الوجوب کرد؟ کی جعل الاخلاص کرد؟ مولا. حالا شما خواستی بگی اوفو تأکید میکند اشتراط اخلاص را؟ فلا ریبه. خب دیگه که نه. چرا؟ فلا ریبه ان الوجوب الحاصل بالاجاره توسلیون. مولا او روزی که وجوبی با اوفو جعل کرد، او وجوب جنسش با وجوبی که با اقیمو جعل میشه دوتا بود. وقتی توسلی بود، تمام کنم خدمتتونم، وقتی توسلی بود لا یشتر ثمرش، ان الامر لا یدعو الا الى ما تعلق به، امر فقط به متعلق خودش دعوت میکنه، به هر چی خورد همونو باید بری بیاری. لا یشترط فی حصول ما وجب بهی قصد القربه، متعلق وجوب توسلی ما توش قصد القربه اخذ نشده بود. پس چه ربطی داره به اخلاص؟ نهایتا فرض کنید فی مقام الجعل دو تا امر جعل شدن، این دو تا امر فی مقام الامتثال توی مثال جمع میشن، مثل چی؟ مثل اجتماع امر نهی. صله و لا تقصر توی مثال با هم دیگه جمع شدن، اقیمو با اوفو توی مثال با هم دیگه جمع شدن. جمعش با نگاه بدویه، اما واقعا اینا اصلا به هم دیگه ربطی نداره. الموجز بگو تو اجتماع امر نهی چی گفت؟ گفت اینا مقارن همن، اما مقارن ها دخیل در هم نیستن، هر کدوم عنوان خودشو داره. خیلی خوب، یه لحظه یه لحظه تمام کنم، فکرم گفتید وقت، یه لحظه. مع ان غرزل جواب دوم، آقا وجدانه، حالا بنده خدایی که داشت استدلال میکرد که پول با قصد و قربت جمع نمیشه کیه میگفت؟ مع ان غرزل مستدل منافات و قصد اخذ المال لتحقق الاخلاص. دعواش مال جعل و اینا نبود، باید تو امتصال میکن، میگو این عبد نمیتونه قصد قربت در درون سقع نفس خودش ایجاد کنه در حالی که یه نگاش هم به اسکناس هاست. لا لعتبارهی فی وجوبه، اصلا دعوای مستدل تو اعتبار و اشتراط و جعل اخلاص در مقام وجوب اوفو نبوده. و صلی علی محمد و آل محمد.